أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. إن شاء الله بفضل إلهي وارد میشیم در بحث اجاره. طول کشید باز زمان و یه مقدار تعطیلاتی که پیش آمد، مسئله کرونا و غیره. امیدوار هستیم انشاءالله به فضل الهی هرچه زودتر این مشکلی که پیش آمده، بلیه‌ای که فراگیر شده همه جا، خداوند به فضل و کرمش این بلیه رو از امت اسلامی، از ملت ایران، از ماها برطرف کند و امنیت و آرامش قبلی را به ماها خداوند به فضل و کرمش برگرداند. در مورد اجاره مطالبی رو قبلا ذکر کردیم، یکی در معنای اجاره بود که اجاره لغتاً و اصطلاحاً معناش چیست، و عرض کردیم در معنای اصطلاحی اجاره بزرگان تعریفاتی برای اجاره کردن، تملیک المنفعه و امثال اینها، و اینا قبلا بحث شد الحمدلله مفصل. اون اصطلاحاتی که بزرگان در تعریف اصطلاحی اجاره فرمودند اشکالاتی بهش وارد شد. مرحوم آقای فاضل لنکرانی در شرحی که دارن بر بحث اجاره حضرت امام، ایشون گفتن بهترین تعریف تعریفی است که مرحوم آقای بروجردی داشته، نقل کردیم و ما عرض کردیم که درست بعض اشکالات که به دیگران اصطلاحاتی که نقل شده وارد نیست، اما اینم خالی از اشکال نیست. اشکالی که به بعضی از اونها بود بر تعریفی هم که مرحوم آقای بروجردی دارن اشکال بهش وارد. بعد بحث در عقد اجاره شد و یکی در معاتات. آیا این بحث مهمی بود؟ آیا معاتات در اجاره جریان دارد یا نه؟ اینم باز بحث کردیم به طور تفصیل. این بحث پیش آمد که عرض کنم که عقد اجاره چیست؟ در کیفیت و معنای عقد اجاره گفتیم که عقد اجاره مرکب است از از ایجاب و قبول. در عقد اجاره میگه آجرتک، لفظ صریحش اینه، و طرف هم میگه قبلت، قبول میکند همون اجاره‌ای که او ایجاد کرد با ایجاب. گفتیم معنای ایجاب یعنی همون اجاره که اون ارتباط خاص که ایجاد میشه عند العقلا بین مال و اون شخص مستأجر، که این ارتباط و این اختصاص موجب این میشد، مستدبه این است که مستأجر عرض کنم که یا موجر، هر دو ایجاب و قبول کردن، نتیجهش ملکیت مستأجر میشه بر اون منفعت. منفعت دار رو که اجاره داد تملیک کرد به مستأجر، مستأجر با قبولش یعنی من این تملیک رو قبول دارم، این منفعت رو او مالک میشه. بنابراین معنای ایجاب این است که همون عقد اجاره که اون اضافت الخاصه باشه در خارج ایجاد میکنه، انشاءن با لفظ آجرت و گفتن ایجاب رو یا میاره واقع میسازد اون عقد را، اجاره رو، و اونم قبول میکند. پس ایجاب و قبول، ایجاب معناش واقع ساختن عقد اجاره است که اجاره رو در خارج محقق میکنه، انشاءن او رو ایجاد میکند که اون تملیک کرد منفعت رو، اونم پذیرفت. این دار منفعتش ملک اون طرف شد. پس ایجاب معنایش واقع ساختن، ایقاع اجاره است در خارج، و قبولم پذیرش او که میپذیرد. عرض کنم که پس اینم عقد اجاره که مرکب است از ایجاب و قبول. ایجاب معنایش ایجاد اون ارتباط خاص، اضافه خاص است. قبولم که پذیرش اوست. یه بحث دیگر بعد از او در شرایط صحت اجاره است. عرض کنم که یه بحثم مرحوم آقای فاضل نقل کردن در احتمالات یا اقوالی که در سیق العقول هست. سیق السیقه های عقل رو بعضی گفتن درش صراحت شرطه، الفاظش باید چه جور ادا بشه. شش احتمال یا شش قول در اینجا ذکر شد، ولی ما بعد از مطالعه و دقت دیدیم مطلب خاص یا مطلب علمی مشخصی نداره. لذا این بحث رو که گفتن نقل شده در بعض عبارات که چهار احتمال یا چهار قول در سیق العقول دادند، او رو ما مطرح نکردیم، برای اینکه مطلب تازه و مهم علمی من درش مشاهده نکردم، از او گذشتیم. بحث در عرض کنم که شرایط صحت عقد اجاره است و چند مورد رو فرمودن که شرایط درش ذکر شده. عرض کنم که یکی شرایط در عرض کنم که ما متعاقدن، شرط صحت متعاقدن اولیشه. متعاقدن یعنی موجر و مستأجر، این دوتا عقد رو اجرا میکنند. اون میگه آجر تو، اون میگه قبل تو. این متعاقدن که عقد اجاره رو میخونند، از جهاتی درشون شرایطی ذکر شده. متعاقدن در صحت عقد اجاره باید متعاقدن دارای شرایطی باشن، بالغ باشن، عاقل باشن، اراده و قصد داشته باشند. عرض کنم که یکی شرایطی در منفعت یا در عین مستأجر، علاوه بر این که در صحت اجاره، شرایطی در متعاقدین که باید دارا باشن تا اجاره ای که میکنن صحیح باشه، اون عرض کنم که عینی هم که از عین مستأجر است، اونم شرایطی دارن. خب وقتی گفت مثلا بیت آجر تو کد دار، این دار عین مستأجر است. خب این دار چه داری است؟ خانه چند متره؟ چند طبقه است؟ کدوم طبقش رو شرایطش باید ذکر کنم؟ پس یکی شرایط متعاقدین، یکی شرایط عین مستأجر، سوم شرایط در منفعت. میگه عرض کنم که آجر تو کد دار، این دار عین منفعته. خب این خانه چند طبقه است؟ کدوم طبقش رو، طبقه بالا پایین، باید تعیین کنن چند متره. پس عین مستأجره باید شرایطی درش هست، شرایط محقق باشه. بعضیش در منفعته. عرض کنم که منفعت این خانه رو تملیک میکنه، منفعت باید معلوم باشد، معین باشد، شرایط دارد. منفعت یعنی استفاده کردن از دار. خب چند مدت؟ یک ماه؟ یک سال؟ کمتر؟ بیشتر؟ این حیوان رو اجاره میداد که از منفعتش استفاده کنن. خب این منفعت چه منفعتی است؟ میخواد این حیوان رو برای رکوب اجاره کنه، سوارش بشه بره تا فلان شهر، یا میخواد بار ببره؟ اجاره میکند حیوان را برای رکوب. این منفعت که منفعت سواری از این حیوانه، این باید مشخص باشد. منفعت حیوان سواری است یا منفعت حیوان باربری است، میخواد استفاده کنه. یا سابق مثلا یه محلی بود که یه دور میزد یه حیوانی و گندم و اینها رو آرد میکرد، از پوست در می آورد. یه حیوانی دور میزد برای عرض کنم که پوست کندن اون گندم، جدا کردن گندم رو از پوست، امثال اینها. بالاخره این حیوان رو اجاره میکند برای کدوم؟ منفعتی که مورد تملیک در اجاره است باید معین باشد، اجرت باید معین باشد. چه مقدار؟ چند تومن یا چه جنسی رو به عنوان اجرت مثلا میده؟ باید بنابراین در متعاقدن، در عین مستأجره، در منفعت، در اجرت، همه اینها شرایطی است که باید این شرایط ذکر بشه و معلوم باشد، تعیین بشه. خب در این چهار مورد شرایط رو باید لحاظ کرد. متعاقدین، عین مستأجره، منفعت و اجرت. شرایطی که در این چهار مورد در شرع مقدس ذکر شده کاملا باید رعایت بشد، که این رعایت این شرایط در صحت اجاره معتبر است. خب اول شرایط در متعاقدین. در چهار جا گفتیم شرایط باید محقق بشه، ذکر بشه، معین بشه. یکی شرایط متعاقدینه، موجر و مستأجر شرایطی دارن. شرط اولشون بلوغه، باید اینها بالغ باشن، عاقل باشن، قصد داشته باشن برای انجام این عقد، عرض کنم که اختیار داشته باشن، مجبور نباشه، مکره نباشه، مهجور نباشه، عدم الهجر. این شرطه. کسی که میخواد مالی رو اجاره بده، شرطش این است که ممنوع از تصرف در مال نباشد. اگر مهجور شد لفلسن او سفهن، آدمی است که مثلا ممنوع التصرف در مالش هست، سفیه، امثال اینا باید شرایط رعایت بشه. حالا فعلا بحث امروز ما در مسئله دو که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ذکر میکنن، بله، مسئله دو در شرایط صحت اجاره است. اون شرایطی که حالا اولیش، بله، متعاقدین، شرایط محقق در مؤجر و مستأجر، این باید رعایت بشه. شرایط در اینها چند چیز گفتیم. اولیش بلوغه، متعاقدین باید بالغ باشن، حالا عاقل هم باشن، مفلس نباشد، مهجور از تصرف نباشه. عرض کنم که اینا رو بعد یک یک میگیم. فعلا بحث در شرایط، اولین شرط از شرایط متعاقدین، یعنی بحث در این که باید بالغ باشد، در بلوغ شرط. بعضی از بزرگان این تمسک میکنند برای این شرط به اجماع. به چه دلیل میگید باید متعاقدین بالغ باشند؟ دلیل میخواد. بین عقلا، عرف عقلا، اونا بلوغ رو شرط نمیدونن. عقلا میگن که اگر یک بچه پسری، عرض کنم که ممیزه، تمیز میده، تشخیص میده، خوب و بد رو میفهمه، در معاملات کلا سرش نمیره، آدمیست کاملا ممیز و تشخیص میده، خوب و بد رو سرش میشه، در معاملات کلا سرش نمیره، اگر یه بچه مخصوصا نزدیک بلوغ هم باشد، یه پسر مثلا 13-14 ساله، خیلی هم زرنگه و وارد به قضایا هست، در هیچ معامله هم کلا سرش نمیره. عقلا میگن این اگر عقد کرد، عقدش صحیحه، چون تشخیص میده و واقعا وارد به قضایا هست، آشناست. عقلا میگن ولو این که بالغ نیست، عقدش چون تشخیص میده و کلا سرش نمیره، عقدش جایزه، صحیحه. ولی شرع مقدس میگه هرچی هم این سبی ممیز و فهمیده باشد، کلام سرش نمیره، اما باید بالغ باشد، به حد بلوغ رسیده باشد. اگر سبی ممیز عاقل عقدی رو انجام داد ولی به حد بلوغ نرسیده، میگن این عقدش باطله، ولو با اجازه ولی باشد. ولی این بچه بهش اجازه میداد عقد رو بخون، اما همینقدر که خودش هم وارد و توجه به همه جهات دارد، کلام سرش نمیره ولی بالغ نیست. شارع مقدس میگه این عقد باطل است. پس در این شرط، شرط بلوغ، یه افتراقی هست بین مذاق عرف و عقلا و شرع. اونا میگن عقدش صحیحه، هیچ فرقی. بچه پسر دانای ممیز 14 ساله با اونی که 14 سالش گذشت بالغ شد هیچ فرقی نمیکنه. ولی شرع مقدس میگه نه، ولو 14 سالش شده اما باید بالغ باشد، به حد بلوغ برسد. حالا بلوغ چیز، شرط بلوغ رو بعد عرض میکنیم. پس باید ببینیم دلیلمون برای این مسئله چیست که میگیم یعتبرو در صحت عقد شخص عاقد که میخواد عقد بخواند، یعتبرو در او بلوغ، ولو ممیز کلام سرش نمیره اما به بلوغ نرسیده، میگیم باطل است. چرا؟ به چه دلیل؟ دلیل این که میگیم بلوغ شرط است، این رو ببینیم اندل اقل علما چیز. اقلا میگن عقدش صحیحه ولی شرع مقدس میگه عقدش باطله. به چه دلیل؟ یک دلیلی که بهش استناد شده اجماع است. میگن بلوغ در عاقد، اون که میخواد عقد بخوند، بلوغ شرط است. عرض کنم که به این که بالغ باشد، عاقد باید به حد بلوغ رسیده باشد. بنابراین پس عقد غیر بالغ رو شرع مقدس باطل میدونه، گرچه عقلا او رو صحیح میدونن. ببینیم دلیل این که میگیم باید بالغ باشد چیست. بیشتر علما قبول دارن اجماع، میگن اتفاق علما بر این هست که یشترطو در عاقد، اون کسی که عقد میخوند، یشترطو در او بلوغ. و این شرط هم که میگیم در عاقد کسی که عقد میکند شرطه، این شرط رو عرض کنم که بزرگان در چند جهت شرط کرده. یکی بلوغ در متعاقده، یکی عقل، باید عاقل باشه. سوم قصد، باید قصد داشته باشد میخواد چیکار بکنه، بفهمه در ذهنش باشد میخوام صیغه عقد بخونم، میخوام صیغه مثلا ازدواج در عقد نکاح میخوام بخونم، اجاره رو میخوام عقد بخونم، هبه رو میخوام. بالاخره قصد معتبره. مکره نباشد، اگر مکره باشه اختیار نداشته باشد، عبارتی که میخوند اعتبار ندارد، عبارتش مکرهه. محجور نباشه. این پنج شرط عرض کنم که بلوغ و عقل و قصد و اختیار در مقابل اکراه و عدم الحجر، شرعاً ممنوع التصرف در مالش نباشد. این پنج شرط رو در سیق العقود برای متعاقدین گفته شده است. نه فقط در عقد بیع میگیم این شرایط هست، در مطلق عاقد که میخواد عقدی را در معاملات، میخواد عقدی را ایجاد بکند، انشاء بکند، باید این پنج شرط درش باشه. همون شرایطی است که در بیع ذکر کردن در کتاب البیع، مرحوم عرض کنم که کافی در کافی مرحوم کلینی در بی در عرض کنم که کتاب های فقهی در همه این شرایط را ذکر کردن. در بهار مرحوم مجلسی آورده در کتاب البیع شرایطی که برای متعاقدین هست همین پنج شرط. خب میگیم فرق نمی کند در چه عقدی، در عقد بیع این شرایط رو ذکر کردن، اما اختصاص به شرایط متعاقدین در عقد بیع ندارد. بیع خصوصیت نداره، عاقد به ما هو عاقد که میخواد عقد اجرا بکنه این پنج شرط درش باید باشد. اختصاص به بیع ندارد که بگیم متعاقدین در عقد بیع باید این پنج شرط رو داشته باشن، نه، به اعتبار عاقد اونی که میخواد عقد بخونه، میخواد ایقاع کند یه عقدی را، حالا میخواد اون عقد عقد بیع باشد، عقد اجاره باشد، عقد نکاح باشد، عقد هبه و امثال اینها باشد. این شرایط در اونها ذکر شده در همه این عقود. بنابراین میگیم چهار پنج شرطی که در بیع گفته شده اینا باید در اجاره هم باشد، نه از باب این که چون اجاره هم نظیر اونه، نظیر متعاقدان در بیعه، نه، از باب این که این شرایط در مطلق عاقد، هر عاقدی عقدی را میخواد بخواند باید این پنج شرط درش محقق باشد. لذا میگیم این شرایط پنج تاست. شرط اولش بلوغه. در بلوغ گفتیم عقلا اعتبار ندار، نمیدونن اونا، اگر کسی بالغ و فهمیده و عرض کنم که جوری باشد که کلا سرش نمیره، رشیده، گول نمیخوره، کافه میدونن. اما شرع میگه نه، باید بالغ باشه. این دلیل میخواد. دلیلش عرض کنم که حالا یکی یک هر کدام شرایطو میگیم، دلیلش هم میگیم. شرط اول بلوغ. به چه دلیل میگیم عاقد؟ چه عقد بیع میخوند، چه عقد اجاره میخوند، چه عقد ازدواج و نکاح میخوند، باید بالغ باشد. دلیلمون اجماع. اجماع بین علما ثابت است که عاقد باید بالغ باشد. صبی غیر بالغ اگر عقدی خوند، هر عقد، عقد نکاح باشد، عقد اجاره باشد، بیع باشد، هر عقدی خوند باطله. پس شرط اول بلوغ. دلیل بر این مسئله رو اجماع میدونند، اتفاق علما بر این هست که در عاقد این شرط هست که باید بالغ باشه. این اجماع رو عده‌ای از بزرگان قبول دارن، میگن این اجماع ثابت هست. بعضی هم قبول ندارن، اختلافی است، مورد اختلاف است. عرض کنم که در بلوغ مثلا مرحوم شیخ، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، این شرط بلوغ رو که اجماع درش هست، اجماع رو قبول داره. عرض کنم که و میگه اگر غیر بالغ عقد خون باطل است. عبارتی که از مرحوم شیخ نقل میشه این است که می فرماد المشهور کما ان الدروس و الکفایه بطلان و عقد سبی بل ان القنیه الاجماع علی. مرحوم شیخ می فرماد در کتاب خلاف می فرماد عرض کنم که مشهور علما کما اینکه دروس گفته در کفایه گفته، مشهور این است که عقد و سبیه عرض کنم که باطل. دلیلش فرمود مشهور قائلن به بطلان بل ان القنیه الاجماع علی. صاحب قنیه ابن ادریس ایشون ادعای اجماع کرد. بعد فرمود و ان تذکره، مرحوم علامه در تذکره میگه ان الصغیر محجور علی، کسی که صغیره به حد بلوغ نرسیده محجور علی هست، ممنوع هست که عقدی بخواند به نص و الاجماع. به چه دلیل میگید صغیر محجور علی هست و عقدش باطله؟ به نص و الاجماع، سوا اون کانه ممیزن اولا، دیگه ممیز باشد یا نه اونو گفتن فرق نمی کنه. همینقدر میگیم باید بالغ باشد، اگر بالغ نشد باطل است به نص و الاجماع. پس علامه در تذکره هم اجماع بر بطلان عقد سبی رو قبول دارد. تا وقتی که میرسد مواردی رو مرحوم شیخ استدلال میکند تا میگد فل عمده فی سلب عبارت سبی هو الاجماع المحکی المعتزد به شهرت العظیمه. فرمود عمده دلیل ما بر این که میگیم عبارت سبی غیر بالغ عبارتش درست نیست، مصلوب العباره است، اعتباری بر الفاظش نیست، عمده دلیلمون اجماع که حکایت شده و معتزد به شهرت هم هست. خب مرحوم شیخ اینجور می فرماد، عرض کنم که ولی بعضی ها قبول ندارن. مثلا مرحوم محقق در شرایع تردد فی اجارت الممیز به اذن الولی. صاحب شرایع می فرماد اگر یک صغیر ممیز، خوب چیز سرش میشه میفهمه، کلا سرش نمیره، اگر چیزی رو اجاره داد ولی هنوز به تکلیف نرسیده، تردد فی اجارت الممیز به اذن الولی. یه فرض پسر بچه ایست ممیز، تشخیص میده کلا سرش نمیره و حتی ولی هم بهش اجازه داده که برو این عقد رو بخون، در این حال میفرماد چون سبیه است این تردده در صحت عقدش، آیا عقدش صحیحه یا نه. هم ممیزه، هم رشید کلا سرش نمیره، هم ولی بهش اجازه داده، صیغه عقد خونده، آیا این عقدش درسته یا نه، اجارش صحیحه. مرحوم محقق تردید کرده. خب پس معلوم شد اجماع رو قبول نداره. اگر دلیل اجماع رو قبول داشت و من گفت اجاره ممیزی که به اذن ولیم هست اگر اجاره داد اجماع داریم بر صحت عقدش، قبول میکرد. پس این که تردید پیدا کرد آیا اجاره این ممیز به اذن ولی صحیحه یا نه فتوا نداد به صحت، میگه فیه تردید، شک دارم. معلوم میشه این اجماع رو قبول نداره. این مرحوم محقق که در این مورد تردید کرده، این شاهد برای این است که این اجماع رو قبول نداره. مرحوم علامه در قواعد، بله، در فرمود فی صحت بیع الممیز به اذن الولیه نظرون، علامه در قواعد فرمود در صحت بیع ممیز، یعنی یک صغیری که تمیز میده، رشیده، میفهمه، کلا سرش نمیره، به اذن الولیم هست، در صحت بیعش نظرون اشکال هست. پس صریحا فتوا نداده مرحوم علامه در قواعد به صحت. اگر قبول داشت که اجماع هست بر صحت این اجارش، خب گفت صحیحه، حتی قید ممیزی است که اذن ولی هم داره و یه عقدی رو خونده. مرحوم علامه فرمود درش نظر هست، در صحتش. بعدش فرمود که بل عن الفخر فی شرحه، فخر المحققین، در شرحی که بر قواعد داره میگه ان الاقوا الصحه، میگه اقوا صحت عقدشه، مستدلن به ان العقد اذا اوقعت، اینجور دلیل آورده فخر المحققین، میگه سبی ممیز اگر چنانچه به اذن ولی کاری کرد عقدش درسته. چرا؟ میگه برای اینکه ولی که اذن داد مثل این است که خود ولی دارد انجام میده. اگر خود ولی انجام میداد این عقد را چجور میگفتیم صحیحه؟ پس این سبی ممیز که عقدی رو به اذن ولی انجام داد، اقوا اینه که صحیحه، چون اذن ولی دارد، مثل اینکه خود ولی خودش انجام داده باشد. در این حال میگه در صحتش نظر هست. علی حال معلوم شد اجماع رو قبول نداره. جمعی از بزرگان، مرحوم شیخ فرمود اقوا صحت به واسطه همین اجماع، ولی این بزرگان، مرحوم شیخ فرمود اقوا صحت این، عرض کنم که این شرط بلوغ رو قبول کرد، ولی جمع زیادی از علما این که اجماع داریم بر این که عقد سبی باطل است، این اجماع رو قبول ندارن. مثل این که گفتیم مرحوم محقق در شرای علامه در قواعد، و حتی مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه در مجمع الفائده، ایشون تعبیرشون اینه: فلا یصح اجارة المجنون حال جنونه. مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده این تعبیر رو دارد: عقد مجنون صحیح نیست. عرض کنم که در حال جنون، ولس سبیل غیر الممیز، میگه و همچنین مثل این که گفتیم عقد مجنون صحیح نیست، سبی غیر ممیز هم عقدش صحیح نیست. فانه به منزلت المجنون والبهائم، یه بچه ای که غیر ممیزه، هنوز چیزی تشخیص نمیدهد، این به منزله مجنون، به منزله حیوانات، عبارتی که میکند دقتی ندارد، تشخیص نمیداد. وقتی گفت عرض کنم که آجر تو چی داره میگه، خب معلوم سرش نمیشه. اگر غیر ممیزه و اذن ولی هم ندارد، این مثل مجنونه. بعد فرمود و کزل ممیز، اگر سبیگی هست که ممیزه اما اجازه ولی رو نداره، اینو فرموده است که اونم کزا مثل مجنونه، عقدش اعتبار ندارد و باطله. سبیگ ممیز با عدم اجازه ولی. و اما معل اذن، اگر ولی اذن داد، فظاهر الجواز، ظاهر این است که عقد ممیز با اذن ولی عقدش صحیحه، عرض کنم که اعتبار دارد. خب این که میگه از ظاهر الجواز، معلوم میشه اون اجماع رو قبول نداره. ما گفتیم اجماع هست بر بطلان عقد سبیگ ممیز ولو مع اجازه الولی، اجماع بر بطلانش داشتیم. ایشون فرماد عرض کنم از ظاهر الجواز، پس معلوم شد اجماع رو قبول نداره. لذا میبینیم اون وقت فرماد و یؤیده قبول و وصیته بالمعروف، فرموده است که تأیید میکند صحت عقد ممیز را به اینکه در روایات داریم اگر سبیه ممیزی وصیت کرد، وصیت به معروف، وصیت به امری که عند العقلا اشکالی بهش نیست، گفته اگر وصیت کرد، تو روایت میفرماد وصیتش اعتبار داره. خب وقتی وصیتش معتبره، عقد اجارش هم باید معتبر باشه. این رو مرحوم عرض کنم که اردبیلی رحمت الله علیه در مجموع الفائده میگه که اجماع رو معلوم میشه بعضی قبول ندارن. خودشون فرمود اما معل اذن، اگر سبیه ممیزی عقدی را خوند با اذن ولی، معل اذن، فظاهر الجواز، تأییدم برای عبارت خودش میرد به قبول وصیتش که اون در روایت هم داریم، روایت منصور ابن حازم هست. عرض کنم که حالا میخواید روایتون انشاءالله بر صحت معاملهی که این شخص کرده ممیز سبی، روایتش رو میگن وصیتش کافیست، پس باید اجارش هم صحیح باشه. روایت فردا میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.